گزارش جمشید چالنگی را از فعالیت‌های اتحادیه اروپا برای حل بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل شنیدید و حالا مشروع خبرها بکتاش خمسه‌پور.
برهان الدین ربانی رئیس دولت اسلامی افغانستان برای اولین بار از سال 1996 به این سو و برکرانی از قدرت توسط طالبان وارد کابل شد. برهان الدین ربانی روز شنبه 4 روز پس از فتح کابل توسط نیروهای جبهه متحد افغانستان وارد آن شهر شد. برهان الدین ربانی در جیپی با شیشه های تیره وارد کابل شد و 15 خودرو که در آنها نگهبانان مسلح سوار بودند خودروی وی را همراهی می کردند. برهان الدین ربانی و کاروان همراه وی برای انجام دیدارهایی به سوی مرکز کابل حرکت کردند. برهان الدین ربانی گفت جبهه متحد که وی رهبری آن را بر عهده دارد از گروه‌های هوادار صلح و تمامی روشنفکران افغان در خارج از کشور که برای صلح تلاش می‌کنند دعوت خواهد کرد در ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان شرکت کنند. سخنگوی ملا محمد عمر رهبر طالبان میگوید طالبان برای حفظ قندهار مبارزه خواهد کرد. محمد طیب الاغا که به عنوان سخنگوی ملا محمد عمر معرفی شده است روز شنبه به تلویزیون الجزیره قطر گفت که هزاران جنگجوی طالبان در قندهار و اطراف آن شهر برای دفاع از مقر اصلی طالبان در جنوب افغانستان مستقرند. وی گفت که آنها به خاطر مذهب اسلام و شریعت آن از قندهار و استانهای مجاور آن دفاع می کنند. الاغا با رد گزارش های خبرگزاری اسلامی افغان دائر بر این که ملا عمر آماده می شود تا قندهار را به نیروهای جبهه متحد تسلیم کند و جنگجویانش را به کوهستان انتقال دهد، این گزارش ها را دروغ ذکر کرد. وی گفت عمر و مقامات ارشد طالبان در قندهار و استانهای مجاورند. اظهارات وی در حالی عنوان می شود که حدود 100 تن از نیروهای بریتانیا امنیت میدان هوایی بگرام در شمال کابل را سامان می دهند و 60 تن از نیروهای فرانسه نیز راهی افغانستان شدند. در همین حال گزارش هاکی هواپیماهای نظامی ایالات متحده صبح شنبه هدفهایی در قندهار و قندوز را که تعدادی از شبه نظامیان طالبان همچنان در آن قرار دارند بمباران کردند. فرستادگان ایالات متحده و سازمان ملل به گفتگوها درباره تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان ادامه می‌دهند. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده است جیمز دوبینز برای گفتگو با رهبران قومی تبعیدی افغان در پیشاور پاکستان است تا تمامی طرف‌ها را متقاعد کند که برای تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان تلاش کنند. فرانسیس وندرل فرستاده سازمان ملل نیز روز شنبه از طریق پایگاه هوایی بگرام در نزدیکی کابل وارد افغانستان شد تا رهبران نیروهای جبهه متحد را متقاعد کند در گفتگوهای پیشنهادی و تحت حمایت سازمان ملل درباره آینده سیاسی افغانستان که در کشور بی‌طرفی برگزار خواهد شد شرکت کنند. این گفتگوها با شرکت گروه‌های افغان داخل و خارج از افغانستان و با هدف برپایی یک شورای فراگیر جهت تشکیل یک دولت موقت برگزار خواهد شد. مردم کوزوو در اولین انتخابات سراسری خود از هنگام خروج نیروهای سرب در سال 1999 و به دستگیری امور آن استان سربستان توسط ناتو و سازمان ملل به پای صندوق‌های رأی رفتند. ستفانو فراری مسئول یک حوزه رأی‌گیری در گراچانیچا در نزدیکی پریشتینا مرکز کوزوو به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که رأی‌گیری در حد متوسط بوده و اینکه برخوردی روی نداده است. گزارشگران ما میگویند شمار ناظران بین المللی و خبرنگاران و نیز مقامات انتخاباتی و امنیتی بسی بیشتر از شمار رأی دهندگان در آن حوزه رأی‌گیری بوده است. حدود 1,200,000 تن در کوزوو از حق رأی برخوردارند. این انتخابات به منظور گزینش 120 نماینده مجمع قانونگذاری کوزوو برگزار شده است. این مجمع سپس قرار است دولتی خودگردان برای کوزوو تشکیل دهد و رئیس این دولت خودگردان را انتخاب کند. اخبار را از رادیو آزادی پی می گیریم. به گفته یک مقام طالبان محمد عاطف یک معاون ارشد اسامه بن لادن متهم به طراحی عملیات تروریستی 3 روز پیش در یک حمله ایالات متحده کشته شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از ملا نجیب الله یک مقام طالبان در شهر اسپین بولداک واقع در جنوب افغانستان گزارش داده است که عاطف به اتفاق 7 عضو دیگر گروه القاعده کشته شدند. ماموران تحقیقاتی پلیس فدرال ایالات متحده FBI میگویند یک نامه که برای یک سناتور دیگر ایالات متحده ارسال شده بود به نظر میرسد حاوی تکیاخته‌های باکتری سیاه زخم است. به گفته مقامات این نامه هنگامی کشف شد که بازرسان دسته‌ای از نامه‌های بازنشده را که به کنگره آمریکا ارسال شده بود بررسی می‌کردند. در قاهره هیئتی از مقامات ارشد اتحادیه اروپا در آغاز مأموریت دیپلماتیک خود برای احیای گفتگوهای صلح میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر دیدار کرد. خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پی این دیدار نسبت به انتشار خبرهای مثبت درباره روند صلح در هفته‌های آینده ابراز امیدواری کرد. گزارش می‌شود ایران به زودی سفارت خود را در کابل باز می‌گشاید. یک دیپلمات ایرانی که نخواست نامش فاش شود روز شنبه با بیان این مطلب به خبرگزاری رویتر گفت ایران نخستین کشوری خواهد بود که سفارت خود را در پایتخت افغانستان باز خواهد گشود. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران خواستار همکاری میان اوپک و کشورهای غیر عضو در آن سازمان جهت کاهش تولید و جلوگیری از سقوط شدید بهای نفت شد. به این روز شنبه به تلویزیون رسمی ایران گفت سطوح عرضه نشان می‌دهد که اگر اوپک و کشورهای تولید کننده غیر عضو کاهشی جدی به میزان حدود 2 میلیون بشکه در روز در تولید نفت به وجود نیاورند قیمتها با سقوط شدیدی روبرو خواهند شد. و ایالات متحده از اقدام یک شرکت روسیه در ارسال بخشی از تأسیسات برای احداث جداره یک نیروگاه هسته‌ای به ایران ابراز ناخشنودی کرده است. مجتمع ایژورسکیه در سنت پیترزبورگ روز جمعه پیکر استوانه‌ای 317 تنی نیروگاه را به ایران ارسال داشت. پیکر نیروگاه قرار است حدود 1 ماه دیگر به نیروگاه هسته‌ای بوشهر برسد.
مشروع خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. بخش بعدی خبرها را کمتر از 53 دقیقه دیگر خواهید شنید. برنامه را دوستان با مطالب مرتبط با ایران ادامه می دهیم. روز شنبه امروز 4 جلسه دادگاه غیرعلنی 31 تن از اعضای نهضت آزادی ایران با رسیدگی به اتهامات مهندس محمد توسلی عضو زندانی شورای مرکزی نهضت آزادی ادامه یافت. همزمان با تشکیل این جلسه دادگاه خانواده مهندس توسلی همراه با اعضای دیگر خانواده های متهمان عضو نهضت آزادی از ساعت 9 بامداد دست به یک گرد همایی اعتراضی در برابر شعبه 21 دادگاه انقلاب اسلامی تهران زدند. از طرف دیگر دکتر یدالله صحابی از اعضای ارشد، مؤمر و مؤسس نهضت آزادی با نوشتن نامه سرگشادهی به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه با استناد به اصول قانون اساسی به غیر علنی بودن دادگاه متهمان اعتراض کرد. در این نامه از جمله آمده است تشکیل دادگاه دربسته بدون حضور هیئت منصفه در حالی که برخی متهمین امکان مشاوره و بررسی دقیق پرونده با وکیل خود را نیافتند، نه تنها خلاف قانون و موجب تضییع حق متهمین است، بلکه اعتبار و آبروی قوه قضاییه را مخدوش کرده است. دکتر صحابی در نامه خود خطاب به رئیس قوه قضاییه افسوده است که در بستر بیماری است و ضعف کهولت اجازه نمی‌دهد در دادگاه حضور یابد و به نوشته او با تأسف شاهد محاکمه حزبی باشد که 40 سال پیش به نیت خیر و صلاح در تأسیس آن شرکت داشته. همکارمان امیر مصدق کاتوزیان در این موارد گفتگویی دارد با مجید طاهری، داماد مهندس محمد توسلی، عضو زندانی نهضت آزادی.
آقای محمد طاهری، گرد همایی امروز در ایران در تهران تشکیل شده بود از طرف خانواده های اعضای نهضت آزادی و خواستم ببینم که این گرد همایی به چه صورت برگزار شد.
در آخرین جلسه هفته گذشته که در روز سه‌شنبه برگزار شد اعلام کردند که متهمین میتونن کلن در جلسه روز شنبه که مربوط به بررسی پرونده آقای مهندس محمد توسلی هستن، متهم ردیف 1 این پرونده شرکت بکنن. امروز خانواده ها به خصوص خانواده آقای مهندس توسلی کامل اونجا رفته بودن به اتفاق 30 چند نفر متهمین دیگر پرونده و قاضی برخلاف قولی که داده بود نه خانواده ها و نه هیچ کدام از متهمین دیگر پرونده رو در این پرونده اتهامات جمعی راه ندادم و دادگاه رو به طور خصوصی برگزار کردم. اعتراضات خانواده ها هم هیچ وقت این نگذاشتن.
برخورد دیگه ای صورت گرفت با کسانی که جمع شده بودن اعضای خانواده های متهمان نهضت آزادی؟
برخورد دیگری نبود. البته اونجا دو سه نفر از اعضای دفتر شعبه 21 دادگاه آمدن اونجا و مثلا که جواب خانواده ها رو بدن. البته جواب های کلیشه‌ای بود که دادگاه به تشخیص قاضی غیر علنی برگزار میشه. میگفتن که خب قاضی خودش قول شفاهی داده به این جمع در حضور همه که ما روز شنبه میتوانیم در دادگاه حضور داشته باشیم. میگفتن که خب اون تصمیم قاضی بوده، خودش اون روز گفته اگر صلاح بدانم راه میدهم. ظاهرا یک اما اگری هم به طور شفاهی در کار گذاشته بوده. مثل اینکه به راحتی میشود با وقت و سرنوشت یک جمع بزرگی بازی کرد.
موارد اعتراضی که شما خانواده ها سعی میکردین در گرد همایی امروزتون در برابر دادگاه انقلاب اسلامی تهران شعبه 21 در میون بگذارین با مسئولان چی بود؟
امروز چهارمین جلسه دادگاه هست. مستقر هستید در سه جلسه گذشته که در هفته گذشته تشکیل شد. از طرف دادگاه کیفرخواست بسیار طولانی در حدود 500 صفحه قرائت شده و این کیفرخواست موارد بسیار متعددی رو اشاره کرده که اونچه که ما شنیدیم موارد استنادات حقوقی نداره، فقط بیشتر به یک بیانیه سیاسی شبیه است که در از بین بردن مثلا سوابق یا انکار سوابق نهضت آزادی و از آن مهمتر شاید بشود گفت در جهت حذف روشنفکری سیاسی و تلاش‌های چند ده ساله گذشتهش هست. مجموعه مطالبی که در این جلسات گفته شد در روزنامه های کیهان به خصوص و ما در ملاقاتی که داشتیم هفته گذشته با آقای مهندس توسلی، ایشان هم چون کیهان فقط در اختیار دارن میگفتن که ما مطالبی که اونجا شنیدیم بسیار شبیه به این موارد هست و این موارد همزمان با دادگاه پخش میشده. جالب است که دادگاه غیرعلنی اعلام شده اما موارد کیفرخواست در روزنامه های اینچنینی داره طرح میشه، مثل اینکه اینها از یک منشأ واحد سرچشمه گرفتن این دو مطلب. از طرفی دادگاه برخلاف صراحت قانون اساسی در اصول 165 و 168 قانون اساسی که بیان می‌دارد دادگاه ها علنی هستند به استثنای مواردی که مشخص کرده و در اصل 168 تصریح می‌کنه که دادگاه سیاسی لزوماً به صورت علنی برگزار می‌شوند با حضور هیئت منصفه. رفاضه دادگاه با استناداتی که کردن گفتن این دادگاه بر اساس ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس بند سوم این قانون مخل امنیت ملی و احساسات مذهبی مردم خواهد شد که البته حرفهایی است که استنادات سستی داره، اما بر اساس همین استدلال دادگاه رو غیرعلنی کردن بر خلاف صراحت قانون اساسی. اینها نه به اعتراض وکلا در مورد صلاحیت دادگاه انقلاب و نحوه شکلی برگزاری دادگاه توجه کردن، نه به خواست خانواده ها و اعضای دیگری که امروز برای دادگاه آمده بودن.
اشاره کردین به نوشته های روزنامه کیهان. در یکی از شماره های اخیر این روزنامه نوشته شده که دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی در کنگره هفتم این تشکل در سال 1363 گفته بود است که نهضت آزادی حاکمیت را قبول ندارد و معتقد است این حاکمیت را باید از طریق قانونی و منطق پارلمانی سرنگون کرد و روزنامه کیهان همچنین از قول پدر همسر شما مهندس محمد توسلی عضو شورای مرکزی نهضت آزادی نوشته ما به مبارزه علنی آرام و مسالمت‌آمیز اعتقاد داریم و معتقدیم باید درون همین حاکمیت تحولات ایجاد کرد و نظام رو استحاله کرد. آیا در رویارویی آقای مهندس توسلی با وکیلشون ایشون پاسخی برای این اتهامات داشتن تا اونجا که شما میدونی؟
اتهاماتی که در کیفرخواست خوانده شده بسیاریش طرح تحلیل و ادعانامه سیاسی است، اما مواردی هم همونطور که می‌فرمایید به صورت کدهای نقل قول آمده. اولا بسیاریش بدون ذکر نامه، به صورت گفته شده یا وی گفت بدون ذکر نامه. وقتی توضیح خواستن اینو آقای وکیل هم این مقداری اینا رو توضیح میدادن، آقای وکیل پرونده، که وقتی میگفتن خب این افراد چه کسانی هستند باز موضوع خیلی باز نمیشده. بعضی از این افراد وقتی که توضیح بیشتری خواستن و اصرار کردن اصلا افرادی که پروندهشون در شعبه 21 مطرحه نبودن. اما بعضی از نقل قول ها هم از افراد امثال آقای دکتر یزدی یا من توسلی یا دیگران شده همطور که میفرمایید و این نقل قول ها بعضیش کذبه، یعنی خودشون افراد تکذیب کردن. بعضی از نقل قول هایی هست که همونطور که می‌فرمایید مثلا میگن که در کنگره اسپانسار اینها علاقمندی نشون دادن یا ابراز تمایل کردن به رفتن به سمت براندازی. فقط کافیه که با خط مشی و روش کار نهضت کسی آشنا باشه و بداند که این دروغ محض. اما اون کسی که این حرفو میزنه غالبا باید اثبات بکنه بر طبق قاعده حقوقی البیان تو علل مدعی. اون که ادعا میکنه باید اینها رو سند نشون بده، بگه ما طبق این سند، طبق این مثلا شماره صفحه همچین گفتم. خود اعضای نهضت و وکلا اظهار داشتن که این صحبت‌ها کاملا کذبه. خط مشی نهضت در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعیش همواره این بوده که نسبت به تجربیاتی که در اجتماع صورت می‌گیره و رخ می‌ده به صورت انتقادی نگاه می‌کنه و اونها رو سعی می‌کنه که باز بکنه و در جهتی پیش بره که این انتقادها اصلاح بشه و یا اگر کسانی مصدر امور هستند که تن به قانون نمی‌دن با تلاش تدریجی می‌شود اینها رو نقد کرد یا اصلا به جای اینکه یک مجموعه نقد بکنه خود اجتماع به تدریج در انتخابات ادواری به این سمت برسد که ممکن افراد شایسته تری این پست ها و سمت ها رو اشغال میکنن. بعضی از آقایان این مفهوم رو و این تلاش رو به عنوان مصداق براندازی تلقی میکنن. در واقع یه مغلطه ایست که به این جمع نسبت داده میشن، به خصوص وقتی که استناد میکنن به یک سند رسمی نهضت که مثلا قطعنامه کنگره باشه. اون دیگه یک سندی نیست که مثلا به طور اتفاقی فرض بکنید کسی به طور شفاهی گفته باشه. این است که این نوع حرفا که گفته میشه کاملا کذب محض.
بپردازیم به نامی سرگشاده دکتر یدالله صحابی به رئیس قوه قضاییه. ایشون یک بار به عنوان اعتراض به دستگیری ها چندی پیش به مجلس شورای اسلامی رفتن و چنان که گفته شد در دفتر مهدی کروبی رئیس مجلس حتی متحسن شدن. آیا در حالی که خانواده های مهندس محمد توسلی و دیگر متهمان نهضت آزادی در گرد همایی اعتراضی امروز در برابر دادگاه انقلاب شرکت کردند، انتظار حرکتی از اون نوع از ایشون میره در شرایط حاضر؟
البته امروز ایشون تشو نداشتن، مستظر هستید. ایشون در سن بالایی که هستن توان جسمی و حرکتیشون بسیار محدوده. بیشتر اون چیزی که از ایشون منشأ خیر هست اون سابقه و برکت وجودیشون هست و اعتباری که برای مجموعه ملت ما و نهضت دارن به طور خاص. و از ایشون بیشتر انتظار میره که در این جور بیانیه ها اظهار نظرهایی که میکنن به عنوان یک پیری که در دهه های گذشته از بنیانگذاران نهضت بودن و همواره در طول حیات اجتماعی نهضت آزادی حضور داشتن و این یادگار گذشته هستن، اظهار نظرها و بیانیه هاشون مختنم هست البته، ولی در اوضاعی نیستن که مثلا انتظار برود از ایشون که در این جور اجتماعات شرکت بکنن.
سخنان محمد طاهری، داماد مهندس محمد توسلی، عضو زندانی نهضت آزادی را شنیدید درباره جلسه دادگاه غیرعلنی اعضای نهضت آزادی ایران. از روز جمعه دیروز به مدت 3 روز فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی نهمین گرد همایی بزرگ سالانه خود را در شهر استکهلم پایتخت سوئد برپا کرد. در این گرد همایی شخصیت هایی از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، عفو بین الملل و جنبش سراسری حقوق مدنی و چند نهاد دیگر هم حضور دارند. موضوع اصلی این گرد همایی 3 روزه بررسی وضع پناهندگان پس از فاجعه 11 سپتامبر است. همکارمان شهرام میریان در گزارشی ضمن اشاره به اهداف نهمین گردهمایی فدراسیون سراسری پناهندگان با کیوان جاوید یکی از دستاندرکاران این کنفرانس نیز گفتگو کرده است.
در حالی که پس از فاجعه 11 سپتامبر اکثر کشورهای دنیا راه و روش سختری در قبال پذیرش پناهجویان در پیش گرفتند، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی اجلاس 3 روزه خود را در شهر استکهلم برپا ساخته. این فدراسیون در اکثر کشورهای اروپا و همچنین آمریکا، کانادا و استرالیا دارای شعبه است و هدف اصلی خود را بر دفاع از حقوق پناهندگان استوار کرده است. وضع پناهندگان پس از 11 سپتامبر عنوان سخنرانی های 3 روزه این گرد همایی به زبانهای فارسی و انگلیسی است. افزون بر این گرد همایی سخن ضمن پرداختن به مسئله پناهجویان افغانستان، نجات پرستی و نحوه مقابله با آن را نیز در دستور کار خود قرار داده است. کیوان جاوید، یکی از سخنرانان در دستندرکاران، فشرده ای از آنچه را که در این گرد همایی میگذرد اینطور تشریح میکند.
شخصیت های مختلفی تو این کنفرانس حضور دارن، از راوا جمعیت زنان انقلابی افغانستان هست، از سازمان دفاع از حقوق مدنی در انگلیس، سازمان های مثل آسیل کمیته هست، هیچ کس غیر قانونی نیست، اینا هم سازمان های غیر ایرانی هست. عفو بین الملل میاد، بخشی از نمایندگان دولت سوئد میان سخنرانی میکنن و شخصیت های سیاسی دیگه، از خود فدراسیون دبیر فدراسیونه که تو هر دو پنل صحبت میکنه، هم به زبان انگلیسی و هم زبان فارسی تو روزهای دیگه. این کنفرانس میخواد به چند چیز بپردازه. اینکه اولا بررسی اوضاع پناهندگیه و چه تغییراتی بعد از 11 سپتامبر به وقوع پیوسته و روش و برخورد دول اروپایی با مسئله پناهندگی تو این دوره چه تغییراتی خواهد کرد و ما چگونه باید بریم با این مسئله مقابله بکنیم، نقاط ضعف این دوره چیه و نقاط قوت این دوره تو کجاها متمرکز هست، بعد در حمایت از پناهجویان افغانی و آوارگان افغانی، خود سازمان ملل اعلام میکنه اگه بمباران همینجوری ادامه پیدا کنه 1.5 میلیون نفر مردم افغانستان آواره میشن و حتی امکان غذا رسوندن به اینا امکان پذیر نخواهد بود تو این فصل سرما. اینا این پیام حمایت براشون میدیم. بعد چند تا کارگاه داریم، از جمله رشد راسیسم و چگونگی مقابله با راسیسم که با آمار و خیلی آمار داره، این که تو کشورهای مختلف راسیسم چجوری رشد کرده، برخورد مردم چجوری بوده، برخورد دولت‌ها چجوری بوده. اگر دخالت نت صرفا منظورم از ما فقط فدراسیون نیست، صف بین‌المللی آدمای آزادی‌خواه و انسان دوست، صف این صف که سرنوشت مردم افغانستان و نیویورک یکی بدونن.
در حالی که گرد همایی سالانه فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی دومین روز فعالیت خود را در شهر استکهلم پشت سر می‌گذارد، از کیوان جاوید یکی از دستندرکاران اصلی می‌پرسم شمار متقاضیان پناهندگی از ایران در کشورهای پناهجو پذیر همینک به چه میزان است و آنها چگونه و از چه طریق راه به این ممالک می‌گشایند.
به هر حال من چون به اکثر کشورهای پناهنده که پناهندهای ایرانی هستن سر میزنم و اینا، مثلا میدونم در ترکیه نزدیک به 3000 تا 4000 پناهنده ایرانی هست به عنوان پناهجو، یعنی نه اینکه ایرانیایی که فرار کردن میخوان از راهای مختلف برن این ور رو نمیدونم، ولی کسایی که ثبت نام کردن بین 3 تا 4000 نفرن، تو ترکیه نزدیک به 2000 نفرن، ببخشید پاکستان، در آذربایجان نزدیک به 400 تا 500 پناهجوی ایرانی هستند. در سوئد نزدیک به 5 یا 4 هزار نفر هستند. در آلمان آمارشو دقیقا نمیدونم. در آمریکا هست ولی کمتره. یه چیزی بین نزدیک به 2000 نفر شاید هم توی کانادا باشه. اگه به ترکیه میان دو راه داره. بعضیا از طریق قاچاق میان مرز به نوار مرزی، از طریق قاچاقچی میان و عموما یعنی که همشون باید تو شهرهای مرزی خودشونو معرفی کنن، مثل وان، هاکاری، آغری، اونا کسایی هن که بدون پاسپورت میان. کسایی که با پاسپورت میان کمترن، تقریبا 1/3ش هم حتی کمتر، میان برای آنکارا خودشونو معرفی میکنن، بعد به شهرهای دورور آنکارا میرسن. تو پاکستان هم همینجوریه، بخشی به طور قاچاق میان، بخشی با پاسپورت میان. از خود ترکیه کسایی که میخوان به کشورهای اروپایی بیان عموما میان از طریق استانبول، از طریق قاچاقچی و اینا پول میدن برای کشورهای مثل آلمان، انگلیس، یونان، سوئد و این کشورها. این بعضی کسایی که از ایران میان مستقیم با ویزا میان مثلا به کشورهای مثل سوئد یا آلمان یا جاهای دیگه تقاضای پناهندگی میکنن. شیوه ها و روش های متفاوتی برای اومدن هست و معمولا کسایی که الان با ویزا به کشورهای اروپایی مثل سوئد یا مثلا این برای میان، قبولیشون خیلی درصدشون پایین تره و سخت تره و طولانی تره برای گرفتن حق پناهندگی.
سخنان کیوان جاوید یکی از دستاندرکاران نهمین گردهمایی سالانه فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی را شنیدید در استکهلم درباره این گردهمایی.
امروز در مجله نیویورک نگاهی به کار داغ‌ترین کارگردان تئاتر برادوی خانم سوزان استرامن در روایت آمریکایی یک رمان نیمه قرن 19 فرانسه از امیل زولا. داستان واقعی گرایانه یک جنایت عشقی و عذاب وجدان و اجرای تخیلی آن و صحنه برادوی امروز در مجله نیویورک. مصاحبه با خانم گلی ترقی، داستان نویس معاصر که دیروز سه داستان از مجموعه جای دیگر او از هیئت داوران بنیاد ادبی هوشنگ گلشیری جایزه گرفت.
اون موضوعی که این اتفاقهایی رو که در ایران برام روی داده به هم متصل میکنه موضوع تناقض و تقلبه، تناقض و تقلب فرهنگی و یه جور دوگانگی عجیب و غریبی که در جامعه ایران الان هست.
سفر و تعامل انتخاب و سرنوشت در داستان‌های خانم گلی ترقی. یک مطلب کوتاه درباره حمایت سینماگران برجسته آمریکا از خانم تهمینه میلانی امروز در مجله نیویورک.
و اکنون با آهنگی از سیاوش قمیشی به ساعت دوم برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌رویم.
فایده نداره دیگه، تو دلم جایی نداری. این همه درد سر فایده نداره دیگه، تو دلم جایی نداری. دیوونه دیوونه که دلش بر جا میره، میمونه ای میمونه تا که از بازر میره. که جواب درد بی درمون من پیدا میشه، کی میشه کجا میشه که من آروم بگیرم. از تموم دار دنیا تو فقط مونده بودی، تو فقط دلخوشی من توی زندگی بودی. دیوونه ای دیوونه که دلش هر جا میره، میمونه میمونه این همه درد سر فایده نداره دیگه، تو دلم جایی نداری. این همه درد سر فایده نداره دیگه، تو دلم جایی نداری. دیوونه دیوونه که دلش هر جا میره، میمونه میمونه تا که از را در میره. Thank you. پیدا